تا به شرط اعتبار می شود جنس از او انتظار می شود و فضل انتظار می شود، یعنی به حالت وحدت یگانگی بدون اینکه این مرزهای قابل انتظار در نظر بگیرید. و اگر نه اون را به نحوه به شرط لایی اخذ بکنید، اون وقت ماده از ایش انتظار می شود و صورت. حالا مرحوم آخون می گوید به این که در باب چیز عرض کنم که در باب همین تبدل ها، حالا اگر ماده تغییر بکنن ممکنه کسی بپرسد که آیا اگر ماده تغییر بکند شما بگید ماده به صورت به نحو شخصی اعتبار نشده است، به نحو کلی و به نحو مبهم اعتبار شده است. بسیار خوب، پس آیا اگر جسمیت شیء تغییر کرد ولی فصولش مثل نامی و اینها تغییر نکرد، مثل چی؟ مثل همون حرکت های مقداری، حرکت در کم. اشکال در حرکت در کم این بود که کمیت با جسم طبیعی اینا فرقشون فرق تحلیلی است. اگر کمیت شیء تغییر بکنم جسم مطلق تغییر کرده، اگر شخص کم نباشد شخص جسم شخص جسم نیست. اشکال این بود آیا پس در حرکتهای کمی مثل نمو و زبور یا مثل تخلخل و تکاسو آیا جسم از بین رفت، این جسم زایل شد یا زایل نشد؟ میگه جسم به اعتبار این که ماده و به اعتبار این که مادت یک نوعیست در مقابل صورت، بین اعتبار بله این جسم از بین رفت و جسم دیگری آمد، یعنی این ماده رفت ماده دیگری آمد، ولی جسم به اعتبار اون لابشرطیت خودش، به اعتبار اون معنی لابشرطی که اخذ می شود، به اون اعتبار نه، با رفتن ماده از بین نمی رود، باقیست به بقای صورت. صورت که باقی باشد اون وقت جسم به اون اعتبار جنسیت خودش باقی. حالا از اینجا مرحوم آخوند بدون اون که توضیحی بدهد، چون اینجا از این جاهای خیلی معروف، اول هم عرض کردم در شاید قبل تحصیلی هم عرض کردم این مطلب را، این مسئله بقای موضوع در حرکت جوهریه گذشته از این که خودش یک مسئله مشکلی است، بعدها هم اتباع شیخ که منکر حرکت جوهریه بودن باز دو مرتبه به همین اصل چسبیدن، گذشته از معضل بودن خودش که این خیلی معضل نیست، کلمات مرحوم آخوند تا حد زیادی در اینجا معضل ایجاد کرده، یعنی ایشان مطلب را به یک صورت نسبتاً نروشنی بیان کردن، به جوری که مرحوم آخوند از مطلبی به مطلبی دیگر رفته است بدون اینکه در بیانش مشخص باشد که از مطلبی به مطلب دیگر رفته است. ولی البته محشی مثل مرحوم حاجی و یا دیگران شارحان مرحوم آخوند مثل آقلی مدرسه کتاب بدای علیکه اینا مطلب را کاملا توضیح دادن که از حرف مرحوم آخوند مطالب مختلف و متنوعی پیدا میشه، اصلا حاشیه حاجی که در اینجا هست. مرحوم آخوند بعد بدون اون که در کلامش نشون بدهد که از مطلبی به مطلب دیگر رفته است، ضمناً وارد مطلب دیگر شده است. ببینید تا اینجا میخواد بقای هیولا را به این صورت توجیه بکند که هیولا مع صورت ما موجود است، پس موضوع باقی است. به اعتبار صورت ما، نه به اعتبار صورت خاص شخص. یه مرتبه سخن رنگ دیگر و شکل دیگر به خودش میگیرد. بول این است که میگه آقا بعد از اون که حقیقت هر چیزی فصل اخیر اون شیء است، در منظومه هم خوندید که انه حقیقت شیء فصل اخیر، بعد از اون که این مطلب در محل خودش روشن است که تمام حقیقت یک شیء فصل اخیر اون شیء است، یعنی اگر فصل باشد تمام حقیقت شیء هست و اگر نباشد هیچش نیست، نه اینکه جزش نیست. به عبارت دیگر منطقی این تا حالا رو ما اینجور میگفتن، میگفتن حد شیء، حد تام شیء با بیان جنسش و فصلش هر دو، اگر شیء را به جنس تنها تعریف بکنیم حد ناقص است و اگر به فصل تنها تعریف بکنیم باز حد ناقص است، جزئی از حقیقت شما. بابا اگر ما شیء را به فصلش تعریف بکنیم باز هم تمام حقیقتش رو گفتیم، نه اینکه جزء حقیقتش رو گفتیم. توجه کردید؟ برای این که فصل شامل تمام کمالات گذشته هست و از اون جمله کمال جنسی، یعنی اینجور نیست که فصل ذمیمه می شود به اون معنی جنسی، یعنی در فصل معنی جنسی وجود ندارد و همچنان که در جنس معنی فصلی وجود دارد، در ناطق معنی حیوانیت هم واقعا گنجنده است. بنابراین پس اساسا ما یه حرف دیگری باید بگیم، باید بگیم همیشه دعا کنیم سر فصل اخیر سلامت باشد. مادامی که فصل اخیر شیء باقی است، هویت شیء باقی است. بعد بگیم به مسئله بقای موضوع چه ارتباط داره؟ بگیم آقا ما میخواستیم هیولا را به تبع صورت ما محفوظ نگه داریم و اون صورت ما همون مواد بود، یعنی ما میخواستیم هیولا را بگیم به تبع ماده با... یعنی اون مواد ثانویه، نه مواد اولیه، که اون مواد سرار ثانویه. ما اینجور بخواستیم بگیم آقا هیولا مع جسمیت ما باقی و این کافیست در بقا هیولا. حالا یه دفعه میریم باقی به جلوتر، یه قدم میریم اون طرفتر، میگیم آقا اونی که اصل و اساسه اون فصل اخیر و صورت اخیره، صورت اخیر که همیشه باقی است، چون صورت اخیر همیشه باقی است، هیولا با صورت شخصی واقعی همیشه باقی است. پس چرا از فصل صورت ما بیم کرده باشیم اینجا؟ این مطلب به نظر ما که البته خیلی سابق بر اینجور فکر کرده اما نوشتم هم تو بعضی نوشته های عربی، البته نه فارسی، نوشتم این مطلب را، این نهایت الحکمه را که می نوشتم چیز می کردن که این یک معضله خیلی بزرگی و با این حرف هم حل نمیشه، با حرفای قدما حل نمیشه. حالا فهمیدم آخرش در نهایت الحکمه چجوریشان حل کردن. ببینید آقا روی این بیان اگر ما قبول بکنیم این حرف را که می توانیم هم قبول بکنیم، به نظر ما بنیان کلیات خمس در هم می ریزد و بریزد. یعنی حساب کلیات خمس که قدما کردن به یک عصر مسلم گرفتن، حتی در کلمات خود مرحوم آخون هم باز بنای سخن بر کلیات خمس هست، جنس و نوع و فصل و عرضی و آن به عرضی خاص، روی این حساب کلیات خمس دیگه ما نداریم. یعنی فرق میان نوع و جنس و فصل بسید، فرق میان نوع و فصل صرفا فرق اعتباری می شود، نه فرق حقیقی. یعنی اگر بنا بشود ما فصل را متضمن جنس بدانیم، با نوع دیگه فرق می کنیم، اون وقت فصل را ما می توانیم فصل بدانیم که به قول قدما فصل را عرضی جنس بدانیم. خب قدما اینجور می گفتن، فلسفه چرا اینجور اختزا می کرد؟ و جنس را عرضی فصل بدانیم، یعنی دو ذات خارج از یک دیگر. اما این بحث های اصالت وجودی مرحوم آخوند که کار کشنده بی اینجا که فی انه تمام حقیقت شیء فصل الاخیر و فصل اخیر شامل تمام حقایق، یعنی تمام حقایق اجناس و فصول گذشته همه در فصل اخیر جمع است، یعنی این فصل اخیر متضمنه همه اون معانی گذشته است ولی به نحوه اجمال. پس این فصل با فصولی که تا حالا قدما می گفتن از زمین تا آسمان تفاوت کرد، این چیز دیگری شد. توجه کردید؟ چیز دیگری شد. و شاید این که مرحوم آخوند بعد آمده یه حرفی زده است که به نحوه دیگری عدول از کلیات خمسه است و اون رو در خودش هم تکرار، بعد که دیده تمام احکامی که برای فصل میگوید اینها برای یک ماهیت خیلی زیاده است، چطور میتواند یک ماهیت در... چون فصل از صنف ماهیت است، ماهیت در مرتبه ذات خودش متضمن همه فصول، متضمن همه اجناس و فصول دیگر باشد در عین بساطت. آمده اون حرف معروف رو گفته، گفته آخرش فصول برمیگردد به انهای وجودا. خب اگه فصول برگرده به وجودا، وجود که از سنخ ماهیت نیست، توجه کردید؟ یعنی وجودات عینی. چون دیده تمام این احکامی که ایشان در باب تمام احکامی که در نهایت امر دیده است برای فصل ثابت است، از جمله این که هر فصلی متضمن معنی جنس خودش هم هست، دیده این احکام خیلی بری ماهیت زیاده، انال الماهیه و همچنین شعنی و همچنین حیثیتی. بعد آمده گفته اصلا فصل واقعی و فصل حقیقی وجوداتن، انهای وجوداتن. خب تازه این حرف هم اگر بخواییم بزنیم به جور دیگر ما زیر کلیات خمس زدیم، برای اینکه با فصل را آخرش منکر شدیم. یعنی آخر گفتیم که اون چیزی را که تا حالا به عنوان فصل گفتن و احکام و خواستی براش گفتن، اون از باب ماهیات نیست، باز اون کلیات خمس رو بینده. عرض میکنن که این بیان، حالا البته این خیلی داستانش مفصل در باب ماهیات هست، این بیانی که ایشان در اینجا میگوید، میگه تمام حقیقت شیء قائم به فصل است، مادامی که فصل محفوظ است، و در واقع به یک اعتبار مادامی که صورت محفوظ است، مادامی که فصل اخیر شیء محفوظ است، تمام معانی اون شیء در او محفوظ است، به
به نوعی انکار کلیات خمس است.
منتها ما اونجا این حرف رو زدیم که ایشان قبول نمی کردن، گفتیم لازمه این حرف این است که ما در مسئله تشکیک در ماهیت باید تجدید نظر بکنیم بدون این که نفی کرده باشیم. حرفی دارن آقایان که آیا تشکیک در ماهیت جایز داره جایز نیست؟ شیخ هم میگه جایز نیست، مرحوم آخوند هم میگه جایز نیست، همه میگن جایز نیست، این به دلیل بر اصالت وجوده، یک از دلائل اصالت وجود هم گرفتن. ما این حرف نمیزنیم، میگیم تشکیک در ماهیت جایز نیست، ولی بگیم نه، اگر وجود اصیل نباشد و ماهیت بخواد اصیل باشه و تشکیکم از ذات خودت برخیزد، راست میگنیم. ولی یک نوع دیگر تشکیک در ماهیت که منافات نداره با حرف آقایی، تشکیک تبعی به تبع وجود، ماهیت به ذات خودش قابل تشکیک نیست ولی به تبع وجود قابل تشکیک هست. یعنی مانعی ندارد که وقتی که وجود ماهیت یک وجود قابل شدت و ضعف بود، ماهیت به اعتبار اون وجودش یعنی به طور بالعرض و المجاز قابل شدت و ضعف باشد. اون وقت فرق جنس و فاصل در چی می شود؟ فرق جنس و فاصل تقریبا نوعی فرق شدید با ضعیف می شود در مرتبه ماهیت. حالا این دیگه چون داستانش خیلی مفصل هست که ما از این هم سر بنداریم، از این هم بگذاریم. مرموم آخون فورم پس تا اینجا ما در باب ملاک بقای موضوع دو مطلب بیان کردیم. یکی این که هیولا باقی است به بقای صورت ما، که اون صورت ما همون صورت های متوسط را میگه که فردشان عوض میشود و فرد دیگری میاد، همون هایی که بیه اعتبار ماده است اعتبار صورت. حرف دومش این است که هیولا باقی است به بقای اون صورت اخیر و فصل اخیر. حرف سومی ایشان میزنند. اینجا البته یک کلمه ایزن دارد که بوی این که بیاد که این حرف جدیدی دارد میگوید اون هست با این هست میگوید به این که ما چون قائل به مثالهای افلاطونی هستیم، خود اون مثالهای افلاطونی، او تعبیر مثال افلاطونی نمی کنه ولی مقصود همون هست، ما چون قائل هستیم به این که هر حقیقتی، هر حقیقتی و هر نوعی در عالم ماده و طبیعت این ظل یک حقیقت دیگری در عالم ماوراء طبیعت، که اون نسبت این به اون نسبتش ظل و بی ظل است، نسبت شیء و فیء است. یعنی دو چیزی که اینها را ما مثل دو امر جداگانه نباید فرض بکنیم، مثل دو چهره از شیء واحد است. به این معنا که همه حقایق این عالم یک وجهه ثابتی دارن و یک وجهه متغیر. وجهه ثابتشون همون وجهه غیبی و ملکوتی یا افلاطونی هر چی مقدسه بذارید، و وجهه متغیرشون این وجهه مادی و طبیعی. بنابراین هر چیزی در آن واحد هم زایل است و هم باقی، هر چیزی در آن واحد هم زایل است و هم باقی، یعنی از وجهه مادی متصرف زایل غیر باقی، از وجهه غیر مادی باقی. توجه کردید؟ پس بنابراین ما میتوانیم بگیم آقا اصلا ما چرا نیاز به احتیاج به بقای به موضوع داریم؟ ما میگیم از بابی این که اگر موضوع در کار نباشد وحدتی محفوظ نیست. میگیم آقا این وحدت محفوظ است، نه ضرورت دارد که به یک امری مادی باید وحدت اون رو حفظ بکنیم. ما فرض بکنیم از جنبه مادی هیچ وحدتی هم در کار نیست، نباشد، از یک جنبه غیر مادی وحدت تشخص همه اینها محفوظ است. این هم باز یک بیان دیگری برای بقای موضوع در باب حرکت جوهریه، که در واقع اینجور است که حالا موضوع ما هیولا در نظر میگیریم، حالا هیولا را اگر صورت ما نتواند به شخصیت محفوظ نگه دارد، اگر فصل اخیر نتواند به شخصیتی محفوظ نگه دارد، اون عقل مجرد، اون مثال که میتواند حافظ وحدت به حافظ شخصیت باشه، نه از بابی این که او یه چیزی این چیزی دیگری، یعنی یک نحوه وجود باقی در عالم دیگر دارد، همون نحوه وجود باقی در عالم دیگر کافی است برای این که حافظ وحدت باشد. این هم باز یک بیان دیگری. بیان چهارمی هم هست که بیدونه میرسیم و نمیرسیم. اولش باید بخونه بیاید که همش وسطه مطلب بوده. اعلم ان کل ما یتقوم ذاته من عدت معانین فلهو تمامیتن به ماه و کل فصل الاخیر له فتعینه محفوظ مادام فصله الاخیر متعین و باقی المقدمات لماهیته من الاجناس و الفسور التي هي من لوازم وجوده و اجزاء ماهیته غیر معتبرت فيه على الفسور فتبدلها لا يقده في بقاء ذاتي فالاتصال و قبول الابعاد مثلا فصل للجسم بما هو جسم بالمعنى الذي هو به مادته. اتصال و قبول ابعاد فصل جسم است، فصل جسم ما هو جسم، نه فصل انسان. بالمعنى الذي هو به مادته، به اون معنا که خود جسم یه ماده است و خودش یک نوع مستقل داره، جنسی است و فصل و آقا فی ذاتی نوعون برسته. این که فصلش و صورتش این جسمیت، صورت جسمیت و لهو قوتون که همون هیولای اولا باشد، زیرا هیولای اولا قوت الاتصال و قوت الانفصال است و مقابله یعنی انفصال و تمامیته تمامی و تمامیت این حقیقت یعنی این جسم هو کونه بالفعل و تبدله یوجب تبدل الجسم به ما هو جسمون فقط. حالا اگر این اتصال و قبول ابعاد متبدل بشود، در اینجا جسم به ما هو جسمون یعنی این نوع که مرکب است از ماده و صورتی، این از بین رفته. و کذالک یعنی اگر، ولی اگر یه خصوصیتی دیگر، اگر همین جسم را ما جسم نامی مثلا ما بدانیم، از اون حیث که نامیست باقیست، از اون حیثی که جسم است از بین رفته. پس بنابراین جسمیت به اعتبار جنسیتش در ضمن نامی باقیست، ولی به اعتبار ماده بودنش از بین رفته. و کذالک نامی فصل للجسم نامی و بهی تمامیت و ذاتیه، ولی ایسه تمامیت او به مجرد الجسمیه، بلکه در او با جسمیت به منزله ماده است، همچون که در جسم هیولا به منزله ماده بود، یعنی ماده بود، بلکه هیه یعنی جسمیت مبدع قوت یعنی ماده است و حامل امکان است که هون یعنی ماده است. فلا جرم تبدل افراد الجسمیه لا یوجب و تبدل ذات الجوهر النامی، یعنی تبدل افراد جسمی موجب تبدل جسم به ماه و جسم هم می شود که با اعتبار اینکه یک نوع مستقل است، یعنی جسم ماه و مادتون، اما موجب تبدل جسم به ماه و جسم نامی که جنس نامی است، نه،
لأنها معتبرة فيها على وجه العموم والإطلاق لا على وجه الخصوصية والتقييد. وهكذا حكم الحيوان وتقومه من النوم والحسان. وكذا كل ما يتقوم وجوده من شيء كالمادة ومن شيء كالصورة مثل الإنسان بحسب نفسه وبدنه، که با رفتن خصوصی یک مثلا بدن شخصیت محفوظه، ولی با خصوصیت اگر فرض کنیم نفس زایل بشه حقیقت از بین میرود. پس شیئیت به صورت است نه به خصوص یک ماده. شیئیت شی به خصوص صورتش هم نامی اذا تبدلت مقادیر و حالا مانندی که حرکت کمیه باشد، پس نامی اگر مقادیرش تغییر کرد فعند ذالکه یه تبدل جسمیتهو به شخصها. چرا؟ چون مقدار اگرچه عرض جسم است ولی چون عرض تحلیلی است، یعنی وجودش در خارج با وجود جسمیتی است، مقدار عوض شدن مساوی است با اینکه خود جسمیت عوض بشه. و همینه که مشکل رو ایجاد کرده که بو علی هم در مونده درش که آقا چجور حرکت در کم صورت میگیرد و حالون که کم فرقش با خود جسم فرق تحلیلی و ذهنی است نه فرق عینی. پس امکان نداره جسم باقی باشد و کمیت از ذهن تغییر بکند. تغییر کمیت عین تغییر جسم است. پس چی باقی؟ حالا ایشان میگه فنامی اذا تبدلت مقادیره فعند ذالکه یتبدل جسمیته به شخصها. واقعا شخصیت از ذهن میرود، شخصیت جسم از ذهن میرود، ولی شخصیت این شی از ذهن نمیرود. ولای تبدل ذات او و جوهره هم نامی به شخصه. شخصیت این شی باقی است، چون اون جوهر نامی یعنی اون همون صورت نوعیه نمو درش باقی است. پس شخصیت این شی باقی است با این شخصیت جسمیتش باقی است. فهو به ما هو جسم طبیعی مطلق قدن عدم شخصه اندن نمو و زبور، و به ما هو جسم طبیعی نامن که در این دومی جسم به عنوان جنس عقد شده است، لم ينعد شخصه لا هو ولا جزءه، لان ما هو جزءه جزءه ليس مطلق الجسميه في اي فرد تحققت على الاتصال الوجودي. برای اینکه اونی که جزءش است نیست مگر مطلق جسمیت، یعنی جسمیت به طور لابشه في اي فرد تحققت على الاتصال الوجودی. البته میگه نه به نحوی که یک فرد بره و فرد دیگر جاش بگیرد که اون کون فساد است. و علا هذا القياس حکم بقاء الحيوان به بقاء الجوهر الحساس است و هو نفسه الحساسه، با اینکه بدن حیوان تغییر میکنه. ففی سن الشيخوخه يزول كثير من القوى النباتيه ولی و شخص بعینه باقی، برای اینکه ماده به طور کلی عقد شده نه به طور شخص. حالا فإذا احکمت هذه القاعده و تقررت لديك فقد علمت بوجود الحركه في الكم، یعنی موضوع درش باقی است، و ان الموضوع که باقی است و ان الموضوع في النمو. اینجا یه حرف مرحوم آخوند گفته که اینا ما از خارج یادمون رفته بودیم در باب حرکت کمیه. اینا قائلن که ما دو نوع حرکت کمیه داریم. یک نوع حرکت کمیه است که به نحو نمو که به این معنی خاص است که نباتات حیوانات نمو میکنن، یک نوع حرکت کمیه است یا زبول پیدا میکنن، یعنی کوچک میشن، لاغر میشن، تنقص پیدا میکنن، که اینم یک نوع حرکت تنقصی. ولی نوع دیگر اسمش تخلخل و تکاثف است. تخلخل و تکاثف دیگه در همین جا بحث کردیم، یادم نیست چه مناسبت بوده بحث کردیم. تخلخل و تکاثف هم یعنی تخلخل یعنی ازدیاد مقدار جسم، و تکاثف یعنی تنقص مقدار جسم، کاهش مقدار جسم. این مسئله ای بوده که در میان قدما مطرح بوده است که آیا جسم و ممکن است تخلخل واقعی و تکاثف واقعی پیدا کند؟ یعنی چه؟ یه وقت تخلخل یعنی این که در خلال او از تنه او بسید که در خلال چیزی وارد بشه و که حجمش بیشتر بشه. تکاثف این است که نه این کثافت به اون معنای زبان عربی که در مقابل لطافت میاد، یعنی یه کاری بکنیم که این حجمش کمتر بشه، مثلا در خود فرو برون. میگن این دو جوره، یه تخلخل های مجازی است که اینا خب واقعا تخلخل نیست، و یه تخاصف های مجازی است که واقعا نیست. مثلا فرض کنید شما که اگر یک جسمی را ما کش بدیم، خب حجمش زیاد میکنم، ولی این تخلخل واقعی نیست، این واقعی یک وسط هاست، حتما جای خالی داره. بخواست این مقدار تنبر اگه انسان بیاد کش بدهد از یه حرفا، حجمش خیلی زیاد می شود، ولی حجمش زیاد می شود و وسطاش خالی مونده. توجه عکس قضیه، اگر نه یه مقدار تحت مثلا منگنه بگذاریم، فشار زیاد روش بیاریم، یه گلوله پنبه اگر داشته باشیم، مثلا 10 برابر کوچکش کنیم یا 100 برابر کوچکش کنیم، ولی این تکاسف واقعی نیست. این قبلا این خلل فرازی بوده و خلل فراز شده. تازه مثال پنبه مثال عامیانه شد، همه چیز قابل تخلخل و تکاسفه. اگر یه آهنی را ما میگذاریم بعد با یه پتک میکوبیم و این آهن فرورفتگی پیدا میکند بدون اینکه از یه طرف دیگر باز برآمدگی پیدا بکند، اینم باز تکاسف واقعی نیست. یعنی در اینجا یک پس این هم بحث نیست. بحثی که فلاسفه میکنن یه بحث کلی است. آیا امکان این هست که جسمی واقعا در حجمش جسم توپری بدون این که توش کوچکترین خلایی داشته باشه، یک جسم مصمت و توپر واقعی در حجمش افزوده بشه، یا یک جسم بدون اینکه از خارج چیزی برش وارد بشه، بدون اینکه چیزی از خارج برش وارد بشه، یا یک جسم توپر واقعی بدون اینکه چیزی ازش کم بکنیم حجمش کمتر بشه. مثل اینکه مثلا بگیم عالم را، اونا غالب خلق نیستن در عالم، عالم را کوچک بکنیم بدون اینکه چیزی ازش برداریم، عالم را بزرگ بکنیم بدون اینکه چیزی از خارج برش بیافزایی، آیا این محال است یا ممکن؟ مدلی هستن ممکن است، تخلخل واقعی ممکن است و تکاسف واقعی هم ممکن است. حالا کار ندارم بیم بحث تخلخل و تکاسف لمسه. اگر تخلخل و تکاسف باشد نوعی حرکت کمی، اما با نمو و زبول فرق میکنن. در نمو و زبول، در نمو و زبول حساب این است که یک شیء تغذیه می کند، یعنی شیء نامی از خارج ماده می گیرد، ولی نه اینکه اون ماده را همونجا راست که درسته بیاد بریزه، مثل گندمی که از بیرون بیاره که انبار بیان بریزن. به عقیده اینها که امروز هم یه خود همین جور میگن، ولی اینا با یک حساب دیگری، یعنی اون جسم را قوای نامیه موجود نامی یا حیوان یا انسان، اون رو تبدیل میکند در درون خودش به جسم دیگری، و حتی صورت جسمیه او را ازش میگیرد و صورت جسمیه جدید بهش میدهد. توجه کردید؟ پس این جسم را با نوعی تغییر دادن جزء خودش می کند، جزء خودش. وقتی هم که زبور پیدا می کند باز قسمتی از
درون خودش را بیرون میدهد و کوچک میشه، واقعا کوچک میشه. ایشان میفرمایند که کمیه یک چیز نیست، در تخلخل و تکاثر همون جسم دماغ و جسم هست که تغییر کمی پیدا میکنه. پس موضوع در اونجا هیولای اولا در نمو و زبون جسم دماغ و جسم تغییر جسم دماغ و نامی هست که رشد و زوال پیدا میکنه. موضوع او هیولای مجسم است، یعنی هیولای ثانیه، یعنی جسم دماغ و جسم در اونجا موضوع هست. پس در تخلخل و تکاثر جسم مطلق، اونی که منطق میگه جسم مطلق، اون جسم مطلق ماتیه الحرکت در واقع و موضوع هیولا، ولی در واقع در نمو زبون موضوع هیولا یولا نیست، موضوع خود جسم مطلق است که در مراتب خودش حرکت میکنه. خود جسم مطلق به یک اعتبار موضوع، به اعتبار دیگر از مراتب حرکت. فإذا أحكمت هذه القاعدة وتقررت لديك فقد علمت بوجود الحركة في الكم وأن الموضوع في النمو والذبول هو الجسم ما هو جسم نوعي، يعني در اونجا هیولا یولا موجودی، و اما في التخلخل والتكاثر كون نوع حركة كمی است هي الهیولا یولا. و علمت ايضا ان جوهرية الاشياء الواقعة، اینجا در حاشیه نسخه بدل فلکون نویسه في عالم الكون، في عالم الكون بهتره، في عالم الكون، وهو جملة ما في عالم الأجسام مما يجوز فيه التغير والدسور بعد ما كان منحفزا فيها شيء كالأصل والعمود. مقصود همون حركة جوهريات، يعني همون جوابي كدر بابا حركة كمية دون در این جمعية. وهو بك وجود الفصل الأخير في التبايع المركبة لأن وجوده يتزمن لوجود جميع تلك المعاني المسمات ذاتيات هذا النوع التي تثبت لأنواع أخرى موجودة بوجودات متعددة، التي تثبت لأنواع أخرى موجودة لأنواع أخرى موجودة بوجودات متعددة بالفعل مختلفة بالماهية. فأبدأ الفصل الأخير للنوع الكامل كالإنسان مثلا له كمالية في الوجود يوجد له مجتمعة، كل ما يوجد في الأنواع التي دونها في الفجيرة الوجودية متفرقة، أنت در ذلك متفرقة إنجا بصورة وحدة، لأن هذا تمام تلك الأنواع و تمام الشيء مشتمل عليه مع ما يجب. و نحنو اینجا اشاره به اون مثلی مطلع افلاطونی میکند، و نحنو لما حکمنا به وجود داله، درسته اشاره به اونه، چون یکی از دلائلش هم در اونجا حرکت جوهریت، و نحنو لما حکمنا به وجود الحرکت الذاتیتی جمیع تبایع الجسمانی کما سید تزه و زیادت الاتزا بالبراهیم در میفسده، فلا جرم حکم را ایزن به انده لکل طبیعت اما از فلکی یا انصری جوهرن اقلالی یا ثابتن فلعه جمعون دیگر مثال افلاطونی و جوهرن یتبدل وجوده و نسبت ذالک الجوهر العقلی اله هذه طبیعت الجسمانیه که نسبت تمام اله نفس، یعنی اینا دو موجود متباین در نظر نگیرید، و نسبت العقل اله الفرع. پس بنابراین اصلا اینجا چون شبهه به نظر میرسد که آقا چون مقصد که اسم این مثل افلاطون بعد رب النوع میان میگرن که آقا اگه اینجور باشد پس اینا ارباب هستن، پس این شرک هست، میگه نه والله اقرب الینا من کل غریبه، یعنی میخواد بگه که باز همه اینها اینا مراتب است، همه اینها محاط به ذات پروردگار هستن، والله اقرب الینا من کل غریبه، این باید بوی این اشارت به این که استنباط شرک آمیز نکنید. و تلک الجواهر العقلیه به منزلت ازواء و اشعه، تازه خود اونها اینجا استقلال ندارن، به منزله از ازواء و اشعه نور اول واجبی هستن، لعنه ها صبر ما فی علم الله، که نه در باب علم گفته می شود که ناخوشون صبر علمی هم هستن، و لیست لها وجودات مستقلتن به انفسها لانفسها، همه اینا میگه که شبه بسیار تواهم شرک آمیز از ذهنها بره بیرون، و انما هی وجودات متعلقت الزواب بالحق، که مثالش مثال صور علمیه نسبت اینها به ذات پا باری تعالی مثل صور علمیه انسان به ذات انسان، و لحاظه ذکرت الحکما اند المحسوس به ما هو محسوس، اینا دیگه بحثایی که داره بیان پرانتز من رو ما خونده ارده در این رفع شبهه شد، ولهذا ذكرت الحكماء عند المحسوس ما هو محسوسا وجوده في ذاته هو بعينه وجوده للجوهر الحساس که از همینجا تا داخل معقول هم ثابت میکنن و المعقول به ما هو معقول وجوده فی نفسه وجوده للجوهر العاقل و ذالک امر محقق عند الحکماء الشامخین و العلماء الراسخین و اینش معز عنه تبایع الغاسرین که مقصودش منکرین تا داخل معقول است و موضع بیانهی موضع آخر تلرج الى ما کننا فیه.
هم اینان جایده بعد اینجا یه مطلبی که تقریبا هم میشود گفت یک نوع تشبیه هست و هم میشود گفت یه بیان جدیدی سمین توی فهاجی فرموده میگوید ببینید ما از مسئله دیگری را در اینجا مطرح میکنیم و اون مسئله مشخصات هست. این کثرت افراد بدون اون که یک مشخصاتی در کار باشد، یعنی یک سلسله اموری که این امور ما به امتیاز این شخص از سایر اشخاص هست، امکان پذیر نیست. اگر یک طبیعتی به نحوی باشد که افرادش بخوان صرف الحقیقه و صرف الطبیعه باشند، یعنی مشخصات بالخصوص نداشته باشند، این محال است که این فرد، این طبیعت افراد متکثر پیدا بکنند. قهرن طبیعتش منحصر در فرد می شود و لحاظه اینها معتقد هستند که در عالم مجردات هر طبیعتی منحصر به فرد خودش است. یعنی یک طبیعت و یک ماهیت دارای بیش از یک فرد نیست. در عالم طبیعت که یک ماهیت میتواند افراد متعدد داشته باشد، به دلیل این است که میتواند هر فردی یک مشخصات مخصوص به خود داشته باشد. مثلا افراد انسان در عین این که در ماهیت انسانیت شریک هستند، هر فردی از خود یک مشخصات بالخصوصی دارد که فرد دیگر ندارد. یعنی این مشخصات ما به امتیاز او هستند. از قبیل این که مثلا فرض کنین انسان قدش مثلا چقدر باشد، وزنش مثلا چقدر باشد، رنگش مثلا چیست، اضافات نسبش این پسر کیست یا مثلا پدرش کیست، مادرش کیست، یا مثلا وضع خاص اونی که الان در اینجا قرار گرفته است و نه در جای دیگر، اونی که مثلا نسبت وضع محاضاتش با شیء دیگر این است، که این هاست که امکان ندارد که بیش از یک فرد دارای اونها باشد، که بحث معروف تشخص است. معمولا فلاسفه همین اموری را که اسم بردیم، یعنی زمان، مکان، وضع، کم، کیف، اینها که عارض فرد می شوند، اینها را مشخصات می نامند. یعنی میگن که طبیعت به خاطر اینها شخص شده است، به خاطر اینها شخص شده است. مرحوم آخوند این حرف را قبول ندارد و یه حرفی فارابی گفته است که ایشان هم همون حرف فارابی رو میزند و با مسلک خودش خوب جور در میاد که نه آقا، ملاک تشخص خود وجود است، نه اینکه ملاک تشخص این امور است. اینجوریه که انسان به علاوه کم، به علاوه کیف، به علاوه وضع، به علاوه نمیدونم چیز دیگر میشود جزئی. نه، اگر میلیون ها از این چیزها ما بر ماهیت اضافه کنیم از کلیتش خارج نمی شود. جزئی شدن و مشخص شدن فقط به وجود است که وجود هم عین واقعیت است. اینا ولی ایشان هم اینها را امارات تشخص می نامد. البته گاهی در کلمات خودش همون تعبیر دیگران به کار می برد، می گن مشخصات، کما اینکه اینجا همین کلمه را به کار برده. گاهی این کلمه را به پیروی دیگران میگوید مشخصات، ولی نه، عقیدش این است که اینها علامات تشخصند، نه اینکه خود مشخص باشند. حالا به هر حال این امور را چه ما مشخص بدانیم چه علامات تشخص و از لوازم تشخص در واقع، چه مشخص بدانیم و چه از لوازم و امارات تشخص بدانیم، به هر حال وجود اینها در وجود یک فرد معتبر است. یعنی یک فرد بدون داشتن این مشخصات خودش نیست. حالا اینجا یک سوال پیش میاد و اون سوال این است که خود همین مشخصات متغیرند. خود این مشخصات متغیرند، ثابت نیستند. کدام فرد است که یک کمیت ثابت داشته باشه و کمیتش تغییر میکنه، یک کیفیت ثابت داشته باشه کیفیتش تغییر میکنه، یه وضع ثابت داشته باشه وضعش تغییر میکنه، زمانش که خب دائما در تغییر است، مکانش تغییر میکنه. خب آیا با تغییر این مشخصات شخص از بین میرود؟ با آن شخص باقی. پس چجور اینا مشخص هستن که خودشون متغیر هستن؟ جواب میدن که در گذشتن این مثال در گذشته بود، اگه چه مثال که اینجا ذکر نشده، جواب میدن که مشخصات که مشخص هستند با عرض عریض مشخصند. این تعبیر است که اونا میکنن، با عرض عریض مشخصند، نظیر اون چه که اطباء در باب مزاج میگویند. یعنی چه؟ یعنی ببینید مزاج یعنی حاصل ترکیب چند عنصر را در وجود یک موجود زنده که خودش یک نوع ترکیب شیمیایی هست، این حاصل ترکیب را و اون کیفیتی که از این ترکیب پیدا می شود این را مزاج میگه. حالا فرض کنید این مثال است به حساب خودها یا به حساب امروز فرق نمی کنه. مثلا فرض کنید شما که اونها که معتقد بودند که از این اخلاق اربعه و از این طبایع اربعه مزاجی به وجود میاد، میگفتن به این که از ترکیب عناصر اون بر یک مزاجی به وجود میاد برای یک فرد دارای خصوصیاتی، درجه از حرارت مثلا، درجه از رطوبت و یبوست و امثال اینها، با یک اخلاطی یعنی میزان معینی از خون، میزان معینی از صفا، میزان معینی از بلغم و امثالی ها. آیا این مزاج که قوام این بدن به این مزاج است، یعنی اگر مزاج منعدم بشود حیات از بین رفته است؟ مزاج اگر منعدم بشود، یعنی اگر مزاج به هم بخوره به اون معنا، یعنی این مزاج اگر از بین برود انسان میمیرد، یعنی قابلیت حیات دیگه برای او باقی نمیموند. ولی آیا این مزاج یک حد معین و مشخصی است؟ مثلا این فرمولی که با این فرمول مزاج درست شده به حساب خودما و عناصر قدیم، آب به چه نسبت، هوا به چه نسبت، خاک به چه نسبت، آتش به چه نسبت، این نسبت یک نسبت ریاضی و هندسی است که اگر یه ذره به هم بخورد این مزاج معلوم میشه یا نه؟ این یه عرض عریضی دارد. یعنی آب از این حد نباید کمتر باشد و از اون حد نباید بیشتر باشد، بین الحدی. خاک از این حد نباید کمتر باشه، از اون حد هم نباید بیشتر باشه، بین این دو حد. اون عناصر دیگرش هم همینجوره. مزاج یک حالت متوسطی است میان دو حد، نه اینکه خودش یک حد معین باشه. و به هزار مثلا حرارت بدن بالا میرود پایین میرود، بدن تا یه مقدار حرارتش برود بالا با مزاج باقی، اما از این درجه اگر رفت بالا دیگه قابلیت ادامه حیات نیست. یه درجه معین از حرارت هست که از اون پایین تر نباید بیاد، اگه پایین تر بیاد حیات باقی نیست. فرق نظیر خون انسانی هم یک امر مزاجی است دیگه. خون یک فشار معینی باید داشته باشه تا انسان بتواند زنده بماند، اما حالا این فشار خون مثلا باید 13 باشد، اگر 13.5 شد دیگه حیات به خطر میفتد، یا 12.5 شد حیات به خطر میفته. نه، این فشار خون مثلا در بین 6 و 24 حالا من دقیق نمیدونم، مثلا بین 6 یا 5 مثلا و 24 یا از اون طرف 25، در این بینها اگر نوسان داشته باشد این مزاج باقیه، اما اگر از فشار خون از 6 مثلا از 5 آمد پایین دیگه امکان حیات نیست، اگر مثلا از 25 یا چقدر مثلا رفت بالاتر دیگه امکان حیات نیست. این است که در اونجا پس وقتی میگن مزاج یعنی یک ترکیب، یک فرمول لازم است از عناصر، اون فرمول اونی که شرط بقای حیات هست یک حد ریاضی دقیق ندارد که از اون حد ریاضی دقیق یه ذره پایین افتاد معدوم بشود مزاج و حیات به خطر بیفتد، یه ذره بالاتر رفت حیات به خطر بیفتد، اینجور نیست، بلکه میان دو حد قرار میگیرد، میان دو حد قرار میگیرد. وقتی میان دو حد یعنی میتواند نوسان میان این دو حد پیدا بکنه. حالا اینها میگویند در امارات تشخص همین حالت بین الحدین معتبر است، در واقع شیء نمیتواند بین الحدین که مقصود همون کلیت شد در اینجا و اینجا بکنه حد خاصه معتبر نباشد. تا وقتی که ما میگیم که زمان از مشخصات هست یا میگیم مکان از مشخصات هست یا وضع از مشخصات هست، معناش این است که این شیء بدون وضع نمیتونه موجود باشه، بدون زمان نمیتونه موجود باشه، بدون مکان نمیتونه موجود باشه. یعنی زمان و ما، مکان و ما، وضع و ما، کیف و ما، کم و ما در تشخصش معتبره. پس اگر بگیم این شیئی که مشخصاتش متغیره تشخصش باقیست یا باقی نیست، میگیم هم باقیست هم باقی نیست. هیچ مشخص به اون دقتی که بخواید باقی باشه باقی نیست، ولی در این حال این شیء در هیچ حالی خالی از هیچ کدام از این مشخصات نیست، یعنی هر کدام را به طور فرد ما دارد. پس جسم دائما مشخصاتش تغییر میکند، در حالی که هیچ وقت هم خالی از مشخص نیست، یعنی همیشه این مشخصات را به طور وجه ما این مشخصات را دارد. پس بنابراین اینن حالا ما میبینیم که مشخصات در شیء معتبرند به وجهی، غیر معتبرند به وجهی، معتبرند به وجه العموم، غیر معتبرند به وجه الخصوص. نظیر همون که ما در موضوع گفتیم که ماده گفتیم که چیز باقیست، باقیست به وجه، باقی نیست به وجه آخر، باقیست به وجه العموم چون در ضمن صورت ما باقیست، باقی نیست به وجه آخر. این هم از کنم که یه مطلبی که باز ایشان اینجا بود. حالا دو مطلب دیگر اینجا دارند مرحوم آخوند که این دو مطلب همچین در آغوش یک دیگر قرار گرفته و یک نوعی با یک دیگر مخلوط هست. بانه این است یکیش ادامه همین مطلبی است که الان عرض کردم. مرحوم آخوند میاد اینجور میگه ما گفتیم که آقا مثلا در حرکات عرضیه، مثلا رو به این شکل تعریف میکنه، میگه در حرکات عرضیه که هیچ ایرادی درش نیست، یعنی مثل حرکت کیف و حرکت عین. حالا ما حرکت کیف رو در نظر میگیریم، اونجا ما از شما سوال میکنیم که موضوع در حرکت کیفی چیست؟ اونجا دیگه شما بدون دغدغه جواب بدید، میگید موضوع جوهر است، یعنی جسم است. میگید جسم موضوع حرکت در کیف است. اون میگید جسم که در سواد حرکت میکند موضوع جسم است، ما فیه الحرکت سواد است، یعنی جسم در هر آنی دارای فردی از سواد است. ولی این افراد افراد بالقوه هستند، معنیش اینه یک فرد متصل تدریجی دارد که از این افراد آنی انتظار می شود. پس معنای این که جسم در این رنگ حرکت می کند، یعنی جسم موضوع است برای حرکت در این رنگ، در حرکت در کی. خیلی خوب اینو شما میگید، از شما سوال میکنید، میگیم آقا آیا جسم بلا ثواب موضوع حرکت است؟ جسم لا اسود موضوع حرکت است؟ یا جسم اسود موضوع حرکت است؟ آیا جسم اسود در سواد حرکت می کند یا جسم لا اسود در سواد حرکت می کند؟ مثلا جسم اسود در سواد حرکت می کند، یا جسمی که در مراتب سواد حرکت می کند خودش اسود است. پس موضوع حرکت در اینجا بازم جسم، همون جسمی که در سواد حرکت می کند، جسم اسود است که در سواد حرکت می کند. سوال دیگر، اون جسم اسود که در سواد حرکت می کند، اون سوادی که در موضوع اخذ شده است، کدام مرتبه از این مراتب سواد هاست؟ هیچ مرتبه، چون هر مرتبه ای را اگه ما بگیم اون که باقی نیست. و حالا که اون سوادی که در موضوع عقد شده اونیست که باقی است به دقای جسم، چون موضوع اونیست که در تمام مراحل باقی است. پس چیست اون؟ جواب اینه که اون از سوادی که در موضوع اعتبار شده است، همون سواد ماست که در هر آنی متحد است با یک مرتبه از مراتب سواد. پس ای کسانی که منکر حرکت در جوهر هستید و به نظرتون مستبعد میرسد این حرف که ما میگیم جوهر ماده در صورت حرکت میکند و مع ذلك موضوع حرکت هم ماده است مع صورت ما، به شما میگیم در جاهای دیگر هم که به نظر شما اشکالی ندارد مثل حرکت در اعراض، اونجا موضوع عیناً مثل موضوع حرکت در جوهر است. یعنی در اونجا موضوع شیئی است با ما فیه الحرکه، یعنی نفس ما فیه الحرکه در موضوع اخذ شده است، ولی به نحو کلی و به نحو مبهم. پس همون جوری که متحرک جسم اسود است، یعنی جسمی که همیشه سواد و مایی دارد، همون جوری که در اونجا متحرک جسم اسود است، نه جسم معرای اسود، اما جسم اسود نه جسم اسود به یک مرتبه خاص که دیگه مرتبه که دائما متغیر و زایل است، بلکه جسمی که اسود است به معنای این که متلبس به سواد و ماست و در هر لحظه مصداق این سواد و ما یه مرتبه از مراتب است. در باب حرکت جوهری هم همینجوره، موضوع ماده است مع صورت ما،